شما زنی هستید که در زندگی روحانی و سلوک با مسیح خودتون رو تنها میبینید؟
عزیزان، خدا ما رو به داشتن این چنین رابطه خواهری تشویق میکنه، رابطه بسیار شیرین که خدا برای ما دختران خودش در نظر گرفته تا در هر سن و فصلی در زندگی با هم داشته باشیم. و من امروز شما رو تشویق میکنم که از خدا بخواید که شما رو به سوی خواهری که در ایمان و تجربیات از شما بالغتره هدایت کنه.
دوستان گرامی، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آیا می دونید خدا ما رو نخونده تا زندگی مسیحی رو در لاک خودمون و در تنهایی و انزوا سپری کنیم؟ او برای ما در این راستا طرح و نقشه‌ای در نظر گرفته. از شما دعوت می‌کنیم در سری برنامه‌های تحت عنوان تصویری از الیزابت با ما همراه بشید تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
شاید شما درباره نویسنده معروف مسیحی هنریتا میرز شنیده باشید. او در سال 1963 درگذشت. نانسی دیماس ولگموت، معلم و نویسنده مسیحی، میگه زندگی پر این زن تأثیر زیادی بر زندگی من گذاشته. هنریتا یک معلم مسیحی بود که در کلیسای پرزبیتری هالیوود در کالیفرنیای جنوبی به صورت تمام وقت خدمت می کرد. او بنیانگذار یکی از انتشارات مسیحی معروف بود. او در این حال اردوگاهی مسیحی بنا کرد تا محل گرد همایی گروه های مختلف برای گرفتن آموزش و تعلیم مسیحی باشه. هنریتا هیچ وقت ازدواج نکرد و همیشه مجرد موند. خدا هنریتا رو به شکلی بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار در زندگی بسیاری از رهبران مسیحی اون زمان به کار برد. یکی از این افراد بیل برایت بود. هنریتا نقش بسزایی در ایمان مسیحی این مرد جوان داشت. در همین زمان بیل با دختری به نام وونت آشنا میشه. ولی وونت در قبول صحت کتاب مقدس خیلی دچار ابهام و تردید بود. برای همین بیل وونت رو پیش هنریتا میرز میبره. هنریتا که در دفاعیات ایمان مسیحی تخصص داشت، با وونت صحبت میکنه و وونت رو به سوی مسیح هدایت میکنه. و به این ترتیب وونت و بیل بعدها با هم ازدواج میکنن. اونها اوایل ازدواجشون با هنریتا که خونه خودش رو در اختیار اونها گذاشته بود زندگی میکردن. خونه هنریتا در جنوب کالیفرنیا در نزدیکی دانشگاه UCLA بود. و در این زمان وونت و بیل تصمیم میگیرن که خدمت کمپس کروسید فور کرایست رو بنیانگذاری کنن که در واقع در خونه هنریتا شکل گرفت. اونها توسط این مؤسسه خدماتی مسیحی در طول سالیان آتی در بین هزاران دانشجوی دانشگاه ها خدمت کردند و باعث ایمان آوردن تعداد بیشماری از دانشجویان به مسیح شدند. نانسی دیماس ولگموت ادامه میده: وونت برایت یکی از دوستان قدیمی خانواده من بود. من از همون سالهای اولیه زندگیم او رو به یاد میارم. او نفوذ و تأثیر زیادی در زندگی من از خودش به جا گذاشته و بعد از مادرم او مادر دومم محسوب میشه. وونت با دعاها، تشویقها و ترغیب دائمی خودش تأثیری الهام بخش و بسیار عمیق بر من گذاشته. من از طریق وونت داستانهای زیادی درباره هنریتا میرز شنیدم و بعدها بارها بیوگرافی او رو مطالعه کردم. و در این مطالعه با دیدگاه پر از ایمان او به همه جنبه‌های زندگی می‌دیدم که چقدر ایمان خودم تحت چالش قرار می‌گرفت. یکی از مطالبی که شما ممکنه درباره هنریتا میرز ندونید اینه که او علاقه زیادی به کلاه داشت و کلکسیون بزرگی از کلاه‌های زنانه جمع‌آوری کرده بود که خیلی از این کلاه‌ها بزرگ و پر از نقش و نگار بودند. وقتی هنریتا فوت میکنه، خانواده او این کلکسیون بزرگ کلاه رو به وونت برایت هدیه میدن و وونت هم جایی از اتاق پذیرایی رو برای این کلاه‌ها در نظر میگیره و اونها رو به صورتی زیبا بر دیوار نصب کرده بود. نانسی ادامه میده وقتی که ونت هم درگذشت، خانواده او در حالی که میدونستن من برای این دو زن خیلی احترام قائلم، یکی از این کلاها رو به عنوان یادگاری به من هدیه کردن. و حالا اون کلاه که در اختیار من قرار گرفته برای من نمایانگر زندگی اون دو زنه که کتاب مقدس در تیتوس فصل دوم به عنوان زنان پیر از اونها یاد میکنه. زنان پیری که من برای اونها زن جوان محسوب میشدم و بر من تأثیر عمیق و بسزایی گذاشتن. این کلاه برای من سمبولیه از قدرت رابطه‌ای که بین زنان پیر و زنان جوان وجود داره. رابطه‌ای که توسط اون یکدیگر رو تشویق و ترغیب میکنن. در برنامه امروز با نگاه دوباره به لوقا فصل اول ما متوجه این چنین رابطه‌ای بین دو زن دیگه در کلام خدا میشیم. در برنامه قبل دیدیم که چطور فرشته بر مریم ظاهر شد و به این دختر نوجوان گفت که صاحب یک پسر خواهد شد و اون پسر پسر خدا خوانده خواهد شد. مریم تا به حال با هیچ مردی همخواب نشده بود و به تازگی نامزد کرده بود. در آیه 38 دیدیم که مریم با ایمان و اعتماد به خدا پاسخ میده باشد، من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود. و بعد آیه 39 اینطور ادامه میده: در آن روزها مریم عازم سفر شد و با شتاب به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت. او به خانه زکریا وارد شد و به الیزابت سلام کرد. کلام خدا هیچ اطلاعاتی درباره اینکه زکریا و الیزابت در کدوم شهر زندگی می‌کردند در اختیار ما قرار نمی‌ده. بسیاری از مفسرین عقیده بر این دارند که آنها در هبرون زندگی می‌کردند. هبرون در 35 کیلومتری اورشلیم قرار داشت و محل زندگی اکثر کاهنان بود. ولی هبرون از ناصره، یعنی محل زندگی مریم، حدود 160 کیلومتر فاصله داشت. ما نمیدونیم که مریم چطور از ناصره به هبرون رفته. ولی حالا تنها یا با کاروان مسافران بالاخره به خانه زکریا و الیزابت سفر میکنه و به اونجا میرسه. در این حال کلام خدا این رو هم به ما نمیگه که چرا مریم تصمیم گرفت که پیش الیزابت بره. ولی هر چقدر که بیشتر به عمق این بخش از کلام خدا نگاه میکنیم، متوجه میشیم که مریم باطنن میدونست که الیزابت زنیه که به او میشه اعتماد کرد. زنی که داستان مریم رو باور میکرد، او رو درک میکرد و در زندگی ایمانیش با او همراهی میکرد. برابر این مریم به خانه الیزابت میره. الیزابت حالا دوران 6 ماهگی حاملگی خودش رو سپری میکرد. اگه به یاد داشته باشید در 5 ماه اول او خانه نشین شده بود و در ملأ عام به ندرت ظاهر میشد و حالا مریم که در اوایل حاملگی خودشه وارد خونه الیزابت میشه. این دو زن هر دو از حقیقتی خبر داشتن که همه از اون بیخبر بودن و اون این بود که تاریکی و ظلمتی که این دنیا رو مدت‌ها فرا گرفته بود رو به خاتمه بود. طلوع صبح در راه بود، صبحی که ایمانداران به خدا با درد و آه برای اون قرنها در حال انتظار بودن. تا جایی که ما اطلاع داریم، الیزابت انتظار ملاقات مریم رو نداشت. اونها تلفن و شبکه‌های مجازی رو در اختیار نداشتن که سریع به همدیگه خبر بدن. در این حال، شاید اگه ما بودیم، از لحاظ انسانی فکر می‌کردیم که این بدترین زمان برای الیزابت بود که مهمون ناخونده به خونش بیاد و او مجبور به پذیرایی باشه، چون الیزابت در حال سپری کردن 3 ماه آخر حاملگی خودش بود و حالا احتمالاً حسابی سنگین شده بود. اما ما الیزابت رو می‌بینیم که به این زن جوان خوش آمد میگه و او رو با گرمی به خونه خودش می‌پذیره. الیزابت در واقع با پذیرش مریم کاری رو که خدا در مریم کرده بود رو با شادی میپذیره. او در واقع ندانسته به پیشواز نقشه خدا میرفت، نقشه‌ای که خدا برای آینده داشت. بیایید با هم آیه 41 رو از فصل اول لوقا بخونیم. وقتی الیزابت سلام مریم رو شنید، بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت: تو در بین زنها مبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو. من کیستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادی در رحم من تکان خورد. خوشا به حال آن زنی که باور می کند که وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. خدا به الیزابت و زکریا وعده داده بود که پسر اونها در نظر خدا بزرگ خواهد بود. اما وقتی صحبت از پسر مریم بود، او نه تنها بزرگ بلکه قرار بود که بزرگترین باشه. او پسر خدای متعال خوانده می شد. اگه یادتون باشه خدا به مریم گفته بود که پسر او عیسی بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد و پادشاهی و فرمان رواییش رو هیچ پایانی نخواهد بود. و حالا الیزابت با برکتی که خدا به مریم داده بود شادی میکنه. الیزابت از اینکه خدا مریم رو در این نقشه به کار میبره در قلب خودش جشن و سرور به پا کرده. و من باید اعتراف کنم که چقدر خدا منو با وجود زنان پیری مثل الیزابت برکت داده. زنان پیری که با خدمت من شادی کردند و مشوقین بزرگی برای من بودن. و به همین ترتیب نمونهی برای من به جا گذاشتن تا اونهایی که بعد از من روی کار میان رو هم اینطور تشویق و ترغیب کنم. چطور؟ همونطور که الیزابت مریم رو تشویق و تقویت و دلگرم کرد. کلام خدا در رومیان فصل 12 آیه 15 به ما میاموزه که با خوشحالان خوشحالی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید. این اون چیزیه که الیزابت کرد. راستش رو بخواید گاهی برای ما آسان‌تره که با دیگران گریه کنیم تا اینکه با اونها شادی کنیم. اما الیزابت برای همه اون چه که خدا برای مریم کرده بود بدون حسادت شادی میکنه. در این حال برای ما زنان مسیحی ایماندار خیلی مهمه که زنان جوان رو تشویق کنیم که با دیده ی برکت خدا به بچه ی رحم خودشون نگاه کنن و نه مثل بلا. امروزه بسیاری از زنان جوان با دید دنیا به فرزندان نگاه میکنن مثل بلا و نه برکت خدا. کلام خدا به ما یاد میده که ثمره رحم و فرزندان هدیه خدا هستند که باید به خاطر اونها شادی و سرور کرد. خدا هدیه فرزند داشتن رو به هر زنی نداده، ولی وقتی بچه‌ای در رحم زنی قرار داره، اون بچه هدیه خدا و برکت خداست. از طرف دیگه مریم سمبل هر ایمانداریه که مسیح در او ساکنه. برای همین الیزابت با احترام به مریم نگاه میکنه چون مسیح در او جای گرفته. او مریم رو مبارک میخونه به خاطر اینکه او مسیح رو حمل میکنه. وقتی من و شما با سایر ایمانداران برمیخوریم، با اونها چطوری رفتار میکنیم؟ وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، مسیح به واسطه روح القدس خودش در ما ساکن میشه و ما به خاطر وجود مسیح درونمون مبارک شدیم. در این حال، هر یک از ما از دیدن یکدیگر باید شادی کنیم. وقتی من تو خواهر ایماندار رو میبینم، باید شاد بشم. ما ایمانداران باید از دیدن همدیگه شاد بشیم. همانطور که الیزابت از دیدن مریم شاد شد. ما باید به خاطر روح القدسی که در هر یک از ما قرار داده شده، یکدیگر رو مبارک خداوند بدونیم و به این ترتیب با گرمی، اشتیاق و فیض یکدیگر رو بپذیریم و همدیگر رو برکت بدیم. همونطور که الیزابت مریم رو با گرمی، اشتیاق و فیض پذیرا شد. و بعد در آیه 43 میبینیم که الیزابت میگه من کیستم که مادر خداوند به دیدنم آید؟ مریم از کجا میدونست که الیزابت بار داره؟ چون فرشته به او گفته بود، درسته؟ اما هیچ جای کلام خدا صحبت از این نمی کنه که الیزابت هم از حاملگی مریم باخبر بود. در این حال حاملگی مریم هنوز اصلا قابل رویت نبود. او در مراحل اولیه حاملگیش بود و شکمش اصلا هنوز بالا نیومده بود. پس الیزابت از کجا میدونست که مریم حامل است؟ اگه توجه کنید ما در آیات قبل دیدیم که الیزابت از روح القدس پر شده بود. اینطور نیست؟ این خدا بود که بر الیزابت آشکار کرده بود که مریم حامل است. برای همین او میگه مبارک است ثمره رحم تو. جالبه که الیزابت اولین شخصیه که عیسی رو خداوند میخونه. توجه کنید او میگه مادر خداوندم. بله او عیسی رو حتی قبل از آن که به دنیا بیاد خداوند خوند. خداوند عنوانیه که اشاره به الوهیت و والایی و متعال بودن یک شخص میکنه. و الیزابت با استفاده از این عنوان در واقع میگه که این فرزندی که تو اون رو حمل میکنی خداست. بله، خدا. خدایی که در جسم به زمین اومده بود. الیزابت در کمال فروتنی و در این حال افتخار در عجبه که چرا مریم و در واقع عیسایی که در او بود به دیدن او آمده. او خودش رو شایسته و سزاوار این افتخار بزرگ نمیدید. او در بخت و تعجب بود که چطور خدا به خانه او آمده. این حرفهای الیزابت سایه ای از حرفهایی که پسرش یحیی در آینده نزدیک به عیسی می گفت. یحیی در یوحنا 3 آیه 30 درباره مسیح گفت: او باید روز به روز بزرگتر شود و من کوچکتر. و بعد به آیه 44 می رسیم. الیزابت ادامه میده و به مریم میگه: همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادی در رحم من تکان خورد. کلمه شادی در اینجا به معنی شادی و سرور وافره. گویا که یحیی در شکم الیزابت کاملا آگاهی داشت که او در حضور کسیه که راه رو برای آمدن او هموار میکرد. و همه این اتفاقات به خاطر وجود روح القدس بود. کلام خدا صریحاً میگه که بچه یعنی یحیی از شادی یعنی شادی وافر حضور مسیح به حرکت در اومد. بله، تاریکی و ظلمت داشت تبدیل به نور میشد. مرگ داشت تبدیل به حیات میشد و ناامیدی و یأسی که دنیا رو فرا گرفته بود داشت جای خودش رو به امید میداد، چون مسیح نجات دهنده دنیا داشت میومد و این چه خبر خوش و شادی برانگیزی بود. در آیه 45 الیزابت به مریم میگه: خوشا به حال آن زنی که باور میکند که وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. الیزابت به اهمیت قدرت ایمان و باور کردن وعده های خدا کاملا آگاهی داشت. به یاد دارید که شوهر او قدرت تکلم را از دست داده بود، ولی چرا؟ اگه به یاد داشته باشید فرشته به زکریا گفت: توجه کن، تو هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. بنابراین الیزابت کاملا واقف بود که باور نکردن قول خدا و بی ایمانی چه نتایجی در بر داره. برای همین به مریم میگه: خوشا به حال آن زنی که باور میکند که وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. عزیزان، شادی و برکت نتایج باور کردن این موضوع که خدا آنچه را که گفته به انجام خواهد رسانید. واژه‌ای که در عبری برای به انجام رساندن استفاده شده به معنی کامل کردنه. صورت دیگه این واژه در جای دیگری به وسیله خود مسیح به کار برده شد. و اون کجا بود؟ بله، وقتی که روی صلیب در حال جان دادن بود. اونجا بود که گفت: تمام شد. مریم واقعا ایمان داشت که خدا در حال به انجام رسوندن، تمام کردن و تکمیل نقشه خودشه. او باور داشت که اونچرا که خدا قول داده به کمال خواهد رسانید. الیزابت در واقع به مریم میگه: مریم، چون تو ایمان آوردی که خدا هر آنچه رو که وعده داده به انجام خواهد رسانید، پس برکت یافته و مبارک هستی. خوشا به حال تو. بله عزیزان، وقتی من و شما هم ایمان میاریم که مسیح همه چیز رو بر صلیب به کمال رسانده، ما مبارک هستیم و خوشا به حال ماست. و در این حال خوشا به حال ماست اگر باور داشته باشیم که هر آنچه را که او گفته به انجام خواهد رسانید. الیزابت در اینجا چقدر شبیه زن پیریه که در کتاب تیتوس فصل دوم به او اشاره شده. زن پیری که در حال آموزش، تشویق و ترغیب زن جوانیه. او این زن جوان رو تشویق میکنه تا به خدا اعتماد کنه، چون خدا وعده دهنده ای امینه که میشه در همه شرایط به او اعتماد کرد. الیزابت در اینجا نمونه ای از افرادی که دیگران رو تشویق می کنن و اونها رو به چالش می کشن که به خدا اعتماد کنن و به یاد بیارن که خدا در انجام وعده خودش وفادار و امینه. الیزابت زیبایی و قدرت این رابطه مهم بین زنان پیر و زنان جوان رو در اینجا به خوبی به نمایش میذاره. نانسی دیماس ولگموت میگه این همون نقشیه که هنریتا میرز، وانت برایت و مادر خود من و بسیاری از زنان دیگه در زندگی من داشتن و بعد صحنه رو به من سپردن تا این چنین نقشی رو من در زندگی زنان جوان اطرافم ایفا کنم. و حالا سوال مهمی که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که اگر هنریتا میرز این کلاه رو به وانت برایت داد و وانت برایت اون رو به من داد، من اون رو به چه کسی خواهم داد؟ اون زن جوانی که نیاز به تشویق و ترغیب من داره کیه؟ اون زن جوانی که احتیاج داره تا ایمانش و اعتمادش به خدا مورد تقویت قرار بگیره کیه؟ عزیزان، مریم در مرحله بحرانی از زندگیش تصمیم گرفت که پیش الیزابت بره و الیزابت خودش رو قابل دسترس مریم قرار داد و او رو پذیرفت. بنابراین سوال مهمی که ما باید بپرسیم اینه که آیا ما حاضریم خودمون رو قابل دسترس برای زنان جوانتر اطرافمون قرار بدیم؟ آیا حاضریم در اونها سرمایه گذاری کنیم؟ پس خواهر عزیز، اون زن جوانی که نیاز به کمک و تشویق شما داره کیه؟ و اگر تو شنونده عزیز زنی جوان هستی، چه کسی اون زنی که تو مثل مریم پیشش بری و از حکمت و تشویق و ترغیب او استفاده کنی تا با هم در روحیه خواهری و یا مادر و دختری در دوستی و همراهی با هم دیگه در راه‌ها و روش‌های خدا رشد کنید؟ عزیزان، خدا ما رو به داشتن این چنین رابطه‌ای خواهری تشویق می‌کنه. رابطه‌ای بسیار شیرین که خدا برای ما دختران خودش در نظر گرفته تا در هر سن و فصلی در زندگی با هم داشته باشیم. و من امروز شما رو تشویق می‌کنم که از خدا بخواید که شما رو به سوی خواهری که در ایمان و تجربیات از شما بالغ‌تره هدایت کنه. پس خواهر عزیز، آیا تو کسی رو مثل الیزابت در زندگیت داری؟ الیزابت تو کیه؟ و سوال بعدی اینه که مریم تو کیه؟ آیا زن جوانی رو زیر پروبال خودت گرفتی؟ عزیزان، هر یک از ما برای خواهری دیگه یا الیزابت هستیم و یا مریم. پس بیایید مریم ها و الیزابت هایی رو که خدا به ما داده پیدا کنیم و به این ترتیب در ایمان رشد کنیم و باعث رشد دیگران هم بشیم.
آیا شما حاضرید به این دعوت خدا پاسخ مثبت بدید و زنان اطرافتون رو تشویق و ترغیب کنید تا در سردرگمی ها و شرایط سخت به خدا ایمان داشته باشن و در ناامیدی ها و شرایط غیر ممکن اعتمادشون رو به خدایی قرار بدن که به انجام همه وعده های خودش امین و وفاداره؟ از شما دعوت می‌کنیم تا در برنامه آینده از سری برنامه‌های تصویری از الیزابت دوباره با ما همراه بشید. در این برنامه خواهیم دید که الیزابت چگونه در عمل مریم را کمک و تشویق کرد.
ای خداوند، متشکریم برای هدیه دوستی و روابط خواهرانه و مادرانه که به ما زنان ایماندار بخشیدی تا یکدیگر رو در اعتماد به تو و روش‌های تو تشویق و ترغیب کنیم و به یکدیگه بگیم به خدا اعتماد کن تا او داستان زندگی تو رو اونطور که خودش میخواد بنویسه. بله، او نویسنده قابل اعتمادیه. او وعده دهنده‌ای وفاداره. به او اعتماد کن. خداوند، برای این تصویر زیبا از این دو زن در کلامت از تو ممنونیم. باشه که هر یک از ما با فروتنی الیزابت زنان جوان و نوجوانی رو که تو در زندگی ما قرار دادی محبت کنیم، تشویق کنیم، با شادی اونها شادی کنیم و با غمهاشون ماتم کنیم. باشه که در این روابط تو جلال بیابی، چون تو سرور و خداوند هستی و زندگی های ما چه به عنوان زنان پیر و چه به عنوان زنان جوان باید فقط به دور محور تو بچرخه. باشه که در زندگی های هر یک از ما چنین بشه. در نام مبارک مسیح می طلبیم. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد،
تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.